ممنون عباس آقا، ممنونم خانم زهرایی، ممنونم از همه دوستانی که تماس گرفتن، صداشون نشد پخش کنیم. هفته آینده ان شاءالله شنبه شب پخش خواهیم کرد. همه شما رو به خدا میسپارم. شبتون پر از نور باشه. خداحافظ.
سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. حدیثه که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این کردن اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با کراسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور مو
تو کشورم اینجا، من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که یک شب دیگر هم افتخار داریم که با برنامه کوی دانشگاه از رادیو تهران همراه شما باشیم. مثل همیشه آرزو داریم که شما هم فرصت داشته باشید تا حوالی یک ساعت پیش رو با شما باشید. موضوع امشبمون خیلی جذابه، حداقل برای من که خیلی جالبه. چرا؟ چون قرار است درباره خواب صحبت بکنیم، موضوعی که همه ما انسان‌ها بهش شدیداً و عمیقاً وابسته هستیم. البته که کیفیت‌های خواب مختلف و متفاوتی هر کدوم از ما در زندگیمون تجربه کردیم و می‌کنیم بر حسب سن و شرایطمون. امروز می‌خوایم راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم که اصلاً خواب چی هست، چه اتفاقی در خواب می‌افته، چه اهمیتی توی زندگیمون داره و چه تأثیری برای هر کدوم از ما در زندگی روزانه‌مون داره. دو مهمان و عزیز بزرگوار رو امشب در استودیو کوی دانشگاه رادیو تهران داریم. سرکار خانم مژگان همدمی که پرونده امشب رو برای ما باز خواهند کرد، متخصص علوم اعصاب هستند. طبعا درباره یک موضوعی صحبت خواهند کرد که به خواب ربط داره مستقیما. به وقتش به شما خواهیم گفت که این پرونده چیست. البته مهمان گرانقدر امشبمون سرکار خانم دکتر لیلا امامی هستند. ایشون متخصص بیهوشی هستند و فلوشیپ طب خواب، همچنین عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گروه بیهوشی که قرار است درباره خواب با ما صحبت کنند. اما قرار است که از این پس سوال برنامه رو اول برنامه مطرح بکنیم. وانیا باز یک دغدغه ذهنی داره که دوست داره شما هم کمکش کنید و نظر خودتون رو بفرمایید. ببینیم سوالش چیه امشب.
سلام، من وانیا هستم. امشب قرار در مورد مغز انسان صحبت کنم. مغز انسان یکی از شگفت انگیزترین و پیچیده ترین اعضای بدنه. مثلا مغز انسان میتونه اطلاعات زیادی رو ذخیره کنه. به طور تخمینی مغز میتونه 2.5 میلیون گیگابایت اطلاعات را در خود نگه. این یعنی میتونیم هزاران کتاب رو در مغز خودمون ذخیره کنیم. مغز انسان میتونه اطلاعات رو با سرعت خیلی بالا پردازش کنه. سیگنال های عصبی میتونن با سرعتی نزدیک به 240 کیلومتر در ساعت حرکت کنن، که به ما کمک میکنه به سرعت واکنش نشون بدیم و تصمیم بگیریم. برخلاف باور عمومی، مغز انسان میتونه در طول زندگی نورون‌های جدیدی تولید کنه و به یادگیری و حافظه ما کمک میکنه. مغز انسان دارای خاصیتی است که میتونه با یادگیری و تجربیات جدید تغییر کنه. این ویژگی به ما اجازه میده تا مهارت‌های جدید یاد بگیریم و به شرایط جدید سازگار بشیم. مغز ما مسئول کنترل احساسات و رفتارهای ماست. بخشایی از مغز در پردازش احساسات و حافظه نقش دارن و به ما کمک میکنن تا تجربیات عاطفی رو درک کنیم. و اما سوال برنامه، استفاده از تلفن همراه چقدر به سلولهای مغزی آسیب میزنه؟
خب امشب سوال وانیا عجیب و تأمل برانگیز. شما میتونید نظر خودتون رو بفرمایید. سامانه پیامکی 3094 رو در اختیار دارید و البته دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 برای اینکه به وانیا و البته به ما بگید که به نظرتون استفاده از تلفن همراه چقدر میتونه به سلولهای مغزی آسیب بزنه. پرونده امشب رو خانم دکتر مژگان همدمی متخصص علوم اعصاب برای ما باز خواهند کرد و به ما میگن که ماجرا این که ما یه وقتی یک صحنه هایی میبینیم که فکر میکنیم که اون رو قبلا دیدیم و در واقع در خواب خودمون تجربهش کردیم چی هست، اینطوری هست یا نه. خانم دکتر سلام، شب بخیر.
سلام، خوشحالم میبینمتون خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشحالم که امشب
درگاه شما هستیم
و البته در رابطه با یه موضوع خیلی جذاب، بله، مهم و چالش برانگیز.
آره خیلی موضوع خواب، آره خیلی خیلی جالب هست به خاطر اینکه هممون یه فکرایی راجبش میکنیم، یه سوالایی داریم. خب خواب میبینیم یا وقتی فکر میکنیم مثلا چرا یه همچین چیزی توی ذهن من اومد، من مثلا هیچ وقت در این مکان نبودم یا مثلا به فلان شخص مدت هاست فکر نکردم و خلاصه خیلی اتفاق داره خواب. یکیش هم همینه، یه چیزایی رو میبینیم که انگار که دوباره اونو دیدیم، حالا در خواب و در بیداری، و این برامون سوال میشه که ماجرا از چه قراره؟ چجوریه واقعا؟
این قضیه جالبتر شد زمانی که یکی دو ماه اخیر، حالا تایم دقیقش رو الان خاطرم نیست، ولی یه مقاله چاپ شد که خیلی سر صدا کرد. مقاله عنوانش از این قراره که نقش خواب در پیشبینی و آماده سازی مغز برای آینده، و این خیلی عجیب، جالب و چالش برانگیز بود که همچین موضوعی ساینتیست ها، نور ساینتیست ها یا متخصصین علوم اعصاب مطرح کردن. یه تیم خیلی قوی، در واقع چند تا تیم قوی در دانشگاه میشیگان و دانشگاه رایس شروع کردن در رابطه با این موضوع کار کردن.
بله.
نتیجهشون از این قرار بود که میگه مغز ما در طول خواب، خب مطالعات زیادی در زمینه خواب انجام شده، اما نتایج خاص این مطالعه اینو نشون میده که مغز ما در طول خواب نه تنها تجربیات گذشته رو مرور میکنه، اتفاقهایی که افتاده، حوادث، اینا رو مرور میکنه و در حافظه ذخیره میشه، بلکه شروع به بررسی اتفاقهایی که ممکن است در آینده رخ بده هم انجام میده. و این خیلی قضیه رو جالب و عجیب کرد. این تیم محققین اومدن روی موش‌ها این کار انجام دادن، به این شکل که یه سری نورون های یا سلول های عصبی مغز رو مانیتور کردن، دنبال کردن تغییرات رفتار اون سلول ها رو در حین خواب و در حین بیداری، دیدن که یه سری مسیرها، یه سری عملکردهای اون سلول های عصبی در زمان بیداری اتفاق میفته که مشابه همون در خواب هم اتفاق میفته، یعنی مشابه زمانیه که اون موش اون فعالیت رو انجام داده، در حین خواب شروع به مرور اونها میکنه. در کنار اون یک سری فعالیت‌های اضافه و جدیدی اتفاق افتاده،
بله،
که نشون میده که اصلا اونها رو تجربه نکرده. مثل میمونه که موش رو توی مسیر پیچیده قرار میدن که حرکت کنه. اون مسیرهای سختی هستند که در حین خواب هم شروع به مرور اونها میکنه. در این حال یه سری مسیرهای جدید که به هیچ وجه تجربه نکرد و هیچ اطلاعاتی ازش نداره رو هم شروع میکنه به کاوش کردن، و اون مسیرها یه سری فعالیت‌های عصبی رو ایجاد میکنه که در حین ثبت امواج مغزی موش این ثابت شد. و این نشون میده که خب پس اینجوری نیستش که مغز ما در حین خواب فقط رویدادهای روزانه رو مرور کنه یا اتفاقات گذشته رو،
در واقع تحلیل هم میکنه،
تحلیل میکنه، شبیه سازی میکنه برای اتفاقهایی که ممکن است در آینده به شکل‌های مختلفی رخ دهد.
کاری که در بیداری ممکنه به سختی انجام بدیم یا اصلا نتونیم انجام بدیم.
شاید مشابه زمانی باشه که شما مثلا در طول روز یه دغدغه و چالشی داشته باشین،
بله،
و راه حل اون رو به طور دقیق و شفاف ندونین. با یه خوابی که حالا در طی روز باشه یا شب اتفاق بیفته، شما حس کنین که راه حل اون مشکل دقیقا. و در واقع حل اون مسئله رو پیدا کردین.
دقیقا میخواستم همینو بگم. بگم پس برای همینه که البته خب خیلی زیاد پیش نمیاد، ولی پیش اومده شاید برای هر کدوم از ما که مثلا صبح بیدار شدیم گفتیم ای خب میتونم این کارو بکنم. پس
دقیقا.
چرا اینقدر بهش فکر میکردم این چند روزه؟
دقیقاً اون شبکه‌های عصبی که فعالیتشون کم بوده تحت تاثیر اون چالشی که ما داشتیم، سیستم عصبی شروع میکنه اون اطلاعاتی که شاید ازش استفاده نمی‌کرده رو دوباره استفاده میکنه و بازیابیشون میکنه به اصطلاح، و شروع میکنه یه سری شبکه‌های جدید رو ایجاد کردن به واسطه همون در واقع شبیه سازی و پیش بینی کردن اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد. و همین باعث میشه که شاید ما مثلا در طول روز در طی زندگیمون یه سری حوادث برامون رخ بده و بگیم که من عین همین رو تو خواب رو هم دیدم، تو خواب همین جریان اتفاق افتاد.
به خاطر پردازش و تحلیلش که مغز پیشتر انجام داده در خواب.
دقیقاً اون اطلاعاتی که از قبل داشته کنار هم میذاره و یه سری در واقع پیشبینی هایی میکنه که در راستای اون اتفاقا ممکن اتفاق بیفتد و همین باعث میشه که ما یه سری تصویر سازی هایی تو ذهن ما اتفاق بیفته تو مغز ما در حین خواب که ما شاید یه سری چیزهایی که هیچ وقت تجربه نکردیم تجربه بکنیم و شاید به واسطه اون رویدادهایی که تو زندگیمون تو روزمره اتفاق میفته واقعا اون اتفاق رخ بده و چون تو خواب هم دیدیم روش مقابله با اون مواجهه با اون مسئله برای ما شاید راحت تر و قابل حل تر بشه. درسته. و این مطالعه واقعا این معمای بزرگی که آیا واقعا خوابهای ما واقعیت پیدا میکنن رو یه جورایی جواب ده. البته جای کار خیلی زیاد طبعا. داره ولی خب این مطالعه انقدر جذاب و جالب بوده که توی مجله خیلی معتبر به اسم نیچر هم چاپ شده و این خب نشون میده که واقعا کار خیلی دقیق و درست بود،
درستی انجام شد. بسیار علی، خیلی ممنون برای موزیک مطرح کردین. توی استودیو کنار ما بمونین امشب که قرار است درباره خواب صحبت بکنیم، در کنار هم باشیم و این بحث رو با شما هم ادامه بدیم. وانیا امشب از همون پرسیده که به نظرتون استفاده از تلفن همراه چقدر میتونه به سلولهای مغزی آسیب بزنه؟ اگر که نظری دارید لطفاً با ما در میون بذارید. من پیامهای شما رو بر صفحه نمایش خودم با شماره 3094 میبینم. خب و اما سلام میکنم، درود میفرستم و خوش آمد میگم به مهمان گرانقدر برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر لیلا امامی. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم ایشون متخصص بیهوشی هستند و فلوشیپ طب خواب، همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گروه بیهوشی. خانم دکتر سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور همکاران محترم برنامه کوی دانشگاه و کارشناس عزیز برنامه و همینطور شنوندگان محترم. باعث افتخارم هست که چند دقیقه در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، هر چیزی که برای ما جالب و جذاب هست شما رفتید به سراغش. خود مسئله بیهوشی و تخصص بیهوشی یه چیزی هست که ما همیشه چقدر عجیبه یک دارویی مثلا تزریق بشه به یک نفر و طرف دیگه اصلا خب فراتر از خواب رو تجربه بکنه، و حالا بعد دوباره رفتید به سراغ فلوشیپ طب خواب که خودش یه دنیای خیلی عجیب و جالبیست. حالا در واقع تخصص بیهوشی رو میتونم فکر بکنم که چطور پیش رفتید خب به پزشکی و بعد تخصص بیهوشی، اما فلوشیپ خواب، طب خواب در واقع قصهش چی هست؟ چه رشته‌ای هست؟ آیا میان رشته‌ای است؟ یه فلوشیپ خاصی است؟ این رو برام توضیح بدین، حالا برای کسانی که علاقمند هستن اصلا راجع به این در واقع رشته بیشتر بدونن.
خواهش میکنم. اصولا خیلی جالب است، با وجود اینکه خواب از دیرباز همیشه مورد توجه پزشکان و دانشمندان بوده، بله، ولی رشته تخصصی و فوق تخصصی به اسم خواب تا حدود 40-50 سال پیش وجود نداشته. بله. یک سری کشفیاتی در این زمینه که یکی از مهمترین اونها حرکات چشم در حین خواب رویا بوده که در واقع هم خواب رم هست. صحیح. که به اسم حرکات سریع چشم هست وقتی اتفاق افتاده، و همینطور گرفتن نوار مغز توسط یک دانشمندی وقتی انجام گرفته، این باعث شروع رشته خواب شده. یعنی صحیح. از حدود 5 دهه پیش در دنیا رشته فوق تخصصی خواب پایه‌گذاری شده. الان از بسیاری از تخصص‌ها میشه رفت و خدا رو شکر ایران هم به خاطر اینکه اصولا در زمینه طب و خیلی از علم‌های دیگه وضعیت مناسبی در دنیا داره، از حدود 20 سال پیش این رشته در ایران پایه‌گذاری شده.
شما هم در ایران تحصیل کردین این رشته؟
خیر، من خارج از ایران تحصیل کردم
ولی برگشتید و در واقع در این زمینه کار می‌کنید. خیلی هم عالی، درود بهتون. بریم سر وقت خواب. خیلی شنیدیم، حالا توی صحبتتون هم اشاره کردین به همین مسئله رم یا رویا. حالا ما میگیم که مثلا خواب چندین مرحله داره، بله. دوستان هم حتما شنیدن، ولی خب یاداوریش برای همه ما دوباره میتونه جالب باشه که اصلا این فرایند چطور در بدن انسان اتفاق میفته، خواب از کجا شروع میشه و به کجا میرسه.
بله، و خواب یک فرایند فیزیولوژیک طبیعی در تمام موجودات زنده هست. یعنی مطالعاتی که انجام گرفته حتی در گیاهان، در حشرات همچین پدیده وجود داره و به صورت طبیعی یک موجود زنده برای چند ساعتی در شبانه روز از محیط اطراف جدا میشه. بله. و حواسش نسبت به محیط کمتر میشه و این مسئله به صورت برگشت پذیر اتفاق میفته. این که حالا خیلی در واقع کشفیات جدید در این زمینه انجام شده، از جمله در زمانهای گذشته فکر میکردن که در زمان خواب مغز به حالت غیر فعال میرسه، در صورتی که الان دیدن نه، اینطور نیست و خواب در زمان خواب مغز همچنان فعالیت داره ولی فعالیت متفاوت هست.
درسته.
از نظر ساختار خواب، خواب اصولا به دو مرحله کلی، خواب رویا و غیر رویا، یعنی خواب رم و خواب نان رم تقسیم بندی میشه که مرحله خواب نان رم به سه مرحله 1 و 2 و 3 تقسیم بندی میشه. معمولا یک فردی که به خواب میره، یک فرد بزرگسال، ابتدا وارد مرحله 1، 2، 3 و نهایتا وارد مرحله رم میشه. حدودا 90 الی 120 دقیقه طول میکشه تا هر کدوم از این سیکل های خواب اتفاق بیفته. البته به این صورت نیست که حتما این توالی به دنبال همدیگه انجام بگیره، گاهی وقتا به صورت به هم ریخته ممکن انجام بشه. بله. که اون هم نرمال هست و در نوزادان خیلی جالب هست که اصلا خواب رم ممکنه که در ابتدای خواب اتفاق بیفته، یعنی اون حرکات سریع چشمی
متفاوته. یکم بله. بیشتر برامون باز میکنی که مسئله خواب دیدن مثلا از کجا شروع میشه؟ بله. و در واقع انتهای اون چطور میشه که یه شخص منجر میشه به بیدار شدنش؟
خواب دیدن در زمانهای قبل فکر میکردن که خواب دیدن فقط در محله خواب رویا اتفاق میفته، به همین دلیل اسم اون رو خواب رویا گذاشته بودن. ولی الان دیدن که در تمام مراحل خواب میتونه خواب دیدن اتفاق بیفته، ولی یه مقدار با هم دیگه متفاوت است. خوابی که در محله خواب رویا یا رم اتفاق میفته معمولا محتوای عجیب و غریب تری داره و معمولا حوادث روزمره نیست، در صورتی که خوابی که در مرحله خواب نان رم و به خصوص در مرحله سوم خواب یا سلو ویف سلیپ که همون خواب با امواج آهسته از اتفاق میفته، محتواش معمولا مرور تجربیاتی هست که در طول روز برای فرد اتفاق افتاده و محتواش به مسائل روزمره خیلی نزدیک‌تر هست.
هم دکتر میدونیم چرا بعضی از خوابا یادمون میمونه، بعضیاش نه یا خیلیاش نه؟
تمام آدم ها به دو دسته تقسیم میشن، یا اینکه اونها خواب میبینند که بسیاری از افراد هستن که خواب میبینند، معمولا 20% طول شب رو فرد داره خواب میبینه، در صورتی که یه عده از افراد درصد کمی هستن که اونها خواب نمیبینند. و افرادی که خواب میبینند یک عده خواب ها به یادشون میمونه، یک عده به یادشون نمیمونه. معمولا علت به یاد موندن این هست که بعد از زمانی که فرد یک رویایی رو تجربه میکنه، یک بیداری کوتاه مدتی که مدتش البته بالای 10 ثانیه باید باشه. صحیح. تا اون انسجام در واقع حافظه صورت بگیره که فرد به خاطر بیاره.
بسیار خیلی جالبه. من خودم از رنسم که خیلی خواب یادم میمونه، حتی خیلی از گذشته ها، یعنی خیلی خواب هایی که قبلا دیدم هم یادمه و فکر میکنم حالا خیلی ها یا مثل من هستن یا نیستن. این درسته که میگن خانم ها بیشتر خواب میبینن آقایون کمتر، یا ربطی نداره؟
نمیشه گفت. درصد خواب رویا هم در خانم ها و هم آقایون مشابه هم هست، با سن تغییر پیدا میکنه.
درسته،
ولی به این صورت که حالا خانم ها بیشتر ببینن
همچین چیزی وجود نداره. کیفیت خواب هر کسی خانم دکتر به چی بستگی داره، حالا در هر سنی یا هر شکلی؟
بله، کیفیت خواب البته اون چیزی که ما به اسم سلیپ افیشنسی یا کیفیت خواب میبینیم. بله. و اندازه گیری میکنیم در تست های خواب به این معنی هست که از اون زمانی که ما به فرد مهلت دادیم که بخوابه چند درصدش رو در مراحل مختلف خواب گذرونده. که اون معمولا باید بالای 85% باید باشه تا طبیعی باشه. ولی اینکه اصولا خواب خوبی فرد داشته باشه یا وقتی صبح روز بعد بیدار میشه احساس بکنه که سر حال هست، به عوامل مختلف بستگی داره. یکیش این هست که خواب رویا یا همون خواب رم رو، مرحله خواب رم رو به میزان کافی گذرونده باشه در طول شب، که معمولاً حدود 20 الی 25% طول مدت خواب رو در فرد بزرگسال خواب رم تشکیل میده. که البته خواب رم فقط به معنی رویا دیدن نیست، ما از روی امواج نوار مغزی، نوار عضله و نوار چشم میتونیم متوجه بشیم که فرد در خواب رم قرار گرفته باشه.
و در واقع حالا این کم خوابیدن یا بد خوابیدن اینا چطوری اتفاق میفته؟ من راجع به کیفیت خواب صحبت میکنم، فکر میکنم واسه هر فردی هم ممکنه توی مراحل مختلف حتی روزهای مختلف زندگیش یک کمی متفاوت باشه قاعدتا این مسئله دیگه. یه موقع آدم کم خوابه، یه موقع پرخوابه، یا حالا ممکنه به مسائل جسمی هم ربط داشته باشه که مثل ترشح هورمونا که شما به من خواهید گفت. میخوام راجع به اینا هم بدونم، یعنی حالا این کم خوابی بی خوابی اینا از کجا میاد و چرا اتفاق میفته و اصلا چیکار باهاش میشه کرد؟
در مورد تعاریف کم خوابی و بی خوابی با هم دیگه متفاوت هستن. کم خوابی یا محرومیت از خواب به این معنی هست که فرد امکان خوابیدن نداشته باشه، یعنی مثلا مثل یک مادر کودک شیرخوار که مسلما میخواد بخوابه ولی ناچار است
یا سر کار هست، مثلا همکاران نازنین ما که شب تا صبح مثلا سر کار هستن.
بله کاملا همینطوره. یعنی کسانی که شیفت کار هستن، حالا چه کادر درمان باشن، کسانی که در شیفت های رادیو تلویزیون یا کارهای مختلف دارن،
خیلی از مشغول هستن. اینا میگی پس کم خوابی دارن
اینها؟ بله، محرومیت از خواب در واقع دارن. یه سری از افراد هستن که اصطلاحا بی خوابی دارن. بی خوابی به این معنی هست که فرد شرایط و مکان لازم برای خوابیدن و زمان لازم رو داشته باشه در اختیار، ولی خوابش نبره و معمولا این مسئله منجر به اختلال عملکرد روزانه میشه. که حالا بله، و البته خدمتتون عرض بکنم که در طول سالهای مختلف انسان مقدار نیاز به خوابش متفاوت هست، یعنی ممکنه که میزان نرمال خواب در یک کودک با یک فرد بزرگسال و یک فرد میانسال و کهنسال متفاوت،
ولی باز خود یعنی فرد به فرد هم باز متفاوته دیگه. نمیتونیم بگیم الزاما مثلا کودک ها بیشتر میخوابن مثلا مسن ها کمتر. فکر میکنم یه کمی اینم باز به افراد بستگی داره قاعدتا،
یه مقدار بستگی داره به این مسائل. خیلی مسائل مثل تیپ شخصیتی یا خیلی عوامل مختلف بستگی دارن، یا حتی بیماری های مختلف، چه بیماری های جسمی چه بیماری هایی که ذهنی باشن روی مسئله میتونن اثرگذار باشن، استرس میتونه روی مسئله اثرگذار باشه. ولی به هر حال معمولا در یک طیف سنی ما انتظار داریم که میزان خواب طبیعی مقدار مشخصی باشه.
چه جوری تعریفش میکنیم؟ چه میزانی؟ مثلا میگیم بر فرض، حالا من نمیدونم شخصی بندی رو شما به من بگین، مثلا بین 20 تا 30 سال یا بین 30 تا مثلا 50 سال، اینا چه انتظاری داریم از ساعات خواب نرمال یک فرد؟
در سنین نوزادی که حتی ممکن هست که یک نوزاد تا 20 ساعت از 24 ساعت رو
چقدر مامانش خوشحال میشه
معمولا
اگه اونقدر بخوابه.
البته خب مسلما خواب نوزاد منقطع هست، یعنی نمیذاره که مادر چند ساعت پشت سر هم دیگه آزاد باشه. معمولا بین 14 تا 17 ساعت میخوابن نوزادان. بعد کم کم در سن بچه‌هایی که مدرسه میرن 6 تا 12 سال میزان نیاز به خواب بین 9 الی 12 ساعت هست. در نوجوان‌ها بین سن 13 تا 18 سالگی میزان نیاز به خواب حدودا بین 8 تا 10 ساعت هست. بعد از اون در سن بزرگسالی یه مقدار نیاز به خواب از نوجوان‌ها کمتر میشه، به حدود 7 الی 9 ساعت میرسه. و بعد از سن 65 سالگی مقدار نیاز به خواب باز یه مقدار کمتر میشه، به حدود 6 الی 7 ساعت میرسه.
بسیار خب، اینم چیز جالبیه. خانم دکتر، چرا بعضی زود خوابشون میبره، بعضی کلی بعد کلنجار برن با خودشون؟ ماجرا چیه؟
اگر که کسی در شروع خواب مشکل داشته باشه، علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش ممکن است که همین مسئله بیخوابی شروع خواب باشه. گاهی وقتا ممکن است که ساعت بیولوژیک خواب به عقب بیفته، یعنی معمولا در نوجوان‌ها و همینطور در یک سری از اختلالاتی ممکن است که افراد تمایل داشته باشن که دیر به خواب برن و ساعت دیرتری از خواب بیدار شن، که این به خاطر تغییراتی است که در ساعت بیولوژیک اتفاق میفته. و حالا هر کدوم از اینها نیاز به بررسی داره و دسته‌های مختلف داره، طبقه بندی‌های مختلفی دارن.
بعضی رو دیدین مثلا میگن طرف سرش رو میذاره رو بالش خوابش برده، واقعا نمیدونی هر جای خواب مثلا رو صندلی نشسته، مثلا طرف ماشین سوار میشه خوابش میبره خیلی راحت، ولی بعضیا هم میگن حتما باید سر جای خودم باشم، مثلا بالش خودم باشه، تخت خودم باشه، تازه بازم طول میکشه تا خوابش ببره. ماجرا اینو میخوام بدونم چجوری. بعضی انگار سخت خوابن، بعضی راحت خوابن.
بله، البته اینکه کسی در هر شرایطی فورا خوابش ببره باز هم میتونه یک سری تشخیص های مختلفی رو داشته باشه، از جمله میتونه مسئله محرومیت از خواب در گذشته باشه، یعنی کسی که چند شب رو نخوابیده یا مدتی محرومیت از خواب داشته خب مسلما یه مدت طول میکشه تا به حالت طبیعی برگرده.
بعضی خانم دکتر خوب میخوابن ولی باز خوشخوابن زود خوابش میبره.
بله، البته این هم باز هم میتونه نشون دهنده یک سری از مشکلات باشه. مثلا کسانی که کیفیت خواب مناسبی ندارن، مثلا اختلال تنفسی در خواب دارن، یعنی وقفه های مکرر تنفسی در خواب دارن که منجر به افت اکسیژن خون در این افراد میشه و بنابراین موجب میشه که در طول روز مرتب خواب آلود باشن و خودشون معمولا از خوابشون اصلا شکایتی ندارن، خانواده شاکی هستن از اینکه صدای خور و پفشون ممکن آزاردهنده برای دیگران باشه و برای خودشون هم البته عوارض کوتاه مدت و دراز مدت مختلفی میتونه ایجاد بکنه.
بسیار خب، ولی من باز فکر میکنم بعضی خیلی خوشخوابن، مشکلی هم خیلی به نظر میرسه ندارن، خیلی هم راحتن، فقط خیلی خوب خوابشون میبره. شما کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید. ما داریم درباره خواب صحبت میکنیم، حرفای خیلی جذاب و جالبی هم تا اینجا شنیدیم. اما من سوال وانیا رو هم یک بار دیگه خدمتتون بگم که پرسید استفاده از تلفن همراه به نظرتون چقدر